شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهپاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ساعت 14 امروز یک شنبه 4 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد. رویا،
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخن اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف درباره روابط تهران و مسکو، اظهارات این مقام‌های ارشد پیشین دولت جمهوری اسلامی را غیر مسئولانه و لطمه زننده به روابط ایران و روسیه خواند. 24 مهر ماه محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود خط قرمز روسیه روابط دی ایران با جهان است. او همچنین گفته بود در جریان مذاکرات برجام پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامه‌های شورای امنیت به زیان ایران بود. حسن روحانی نیز 16 شهریور گفته بود پوتین برای من توضیح داد ترامپ از برجام خارج شد، به این دلیل که به او گفته بودند اگر شما از برجام خارج شوید بلافاصله ایران هم از برجام خارج می‌شود. دادستانی پاریس اعلام کرد شنبه شب 2 مظنون در ارتباط با سرقت هفته گذشته جواهرات سلطنتی فرانسه در موزه لوور در نزدیکی پاریس بازداشت شدند. لور بکواد دادستان پلیس روز یک شنبه تایید کرد یکی از متهمان هنگام تلاش برای خروج از کشور در فرودگاه شارل دوگل بازداشت شده است. به گفته دادستان پاریس تحقیقات ادامه دارد اما جزئیات دقیقی درباره شمار افراد دستگیر شده یا وضعیت جواهرات مسروقه اعلام نشده است. موزه لوور یک هفته پیش پس از آنکه 4 سارق نقابدار به گالری آپولو محل نگهداری جواهرات سلطنتی باقی مانده فرانسه حمله کردند تخلیه و تعطیل شد. سارقان به 2 ویترین دستبرد زدند و 8 قطعه جواهر متعلق به ملکه ها و امپراتریس های فرانسوی را با ارزش تخمینی 88 میلیون یورو معادل 102 میلیون دلار با خود بردند. ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز یکشنبه اعلام کرد این کشور یک موشک کروز جدید با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در گزارشی به ولادیمیر پوتین گفت این موشک با نام بوروستنیک 14,000 کیلومتر پرواز کرده و حدود 15 ساعت در هوا بوده است. پوتین در این دیدار دستور داد امور مربوط به مرحله نهایی استقرار این موشک آغاز شود. موشک بوروستنیک یا مرغ طوفان با یک موتور هسته‌ای کوچک حرکت می‌کند و بردی تقریبا نامحدود دارد. روسیه مدعی است این موشک قادر است با مسیر پروازی غیر قابل پیش‌بینی از سامانه‌های دفاعی عبور کند. حزب کارگران کردستان پکاکا روز یکشنبه اعلام کرد تمام نیروهایش را از خاک ترکیه به شمال عراق منتقل می‌کند. در بیانیه این گروه اعلام شده تاکنون 25 جنگجو شامل مردان و زنان از مرز عبور کردند. این اقدام تازه‌ترین مرحله از روندی است که از اسفند سال گذشته با درخواست عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا برای خلع سلاح آغاز شده است. پکاکا اردیبهشت امسال در کنگره 12 خود تصمیم پایان مذاکره مسلحانه و انحلال تشکیلات گرفت. این گروه از سال 1984 علیه دولت ترکیه می جنگید و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. حزب حاکم ترکیه از این اقدام پکاکا استقبال کرده است. رهبران تایلند و کامبوج روز یکشنبه با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توافق آتش‌بس گسترده‌تری را امضا کردند. به گزارش رویترز پس از امضای آتش‌بس دونالد ترامپ توافقنامه تجارت متقابل با کامبوج و توافقنامه مواد معدنی حیاتی با تایلند را امضا کرد. این توافقنامه‌ها پس از ورود ترامپ به نشست سران آسیان در کوالالامپور و در ادامه تلاش‌های او برای پایان دادن به درگیری مرزی مرگبار میان دو کشور تایلند کامبوج به امضا رسید. رئیس جمهوری آمریکا در مرداد ماه با تماس مستقیم با رهبران وقت تایلند و کامبوج خواستار توقف درگیری‌ها شده و هشدار داده بود در صورت تداوم خصومت‌ها مذاکرات تجاری واشنگتن با هر دو کشور متوقف خواهد شد. و بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو، 21 استان ایران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون هیچ بارندگی نداشتند. این استان‌ها شامل تهران، فارس، خوزستان، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان و مرکزی نیز هستند. میزان کاهش بارش در این مناطق نسبت به میانگین 57 ساله 100% اعلام شده است. در دیگر استان‌ها نیز وضعیت بارندگی نگران کننده گزارش شده. اردبیل 96%، البرز 95%، قزوین 93% و مازندران 55% کاهش را ثبت کردند. به گزارش وزارت نیرو، میانگین بارش در کل ایران از آغاز سال آبی تنها 2.3 میلیمتر بوده که نسبت به میانگین دراز مدت 72% کاهش داشته است.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب در خبرها هم اشاره شد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف درباره روابط تهران و مسکو اظهارات این مقام‌های ارشد پیشین دولت جمهوری اسلامی را غیر مسئولانه و لطمه زننده به روابط ایران و روسیه توصیف کرده. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از بابک غفوری آذر.
انتقاد صریح از رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین ایران از زبان رئیس مجلس شورای اسلامی در صحنه علنی. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه با نام بردن از حسن روحانی و محمد جواد ظریف اظهار نظرهای اخیر آنها مرتبط با روسیه را لطمه زننده به روابط تهران و مسکو دانست.
وظیفه شرعی و میهنی ماست که امروز تحت هر شرایطی امر ملی را بر امر جناهی مقدم بداریم و به تثبیت و تحکیم دستاوردهای امروز کشور کمک کنیم. در همین راستا لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
آقای قالیباف در اظهارات انتقادی روز یکشنبه‌اش به جزئیات مواضع حسن روحانی و محمد جواد ظریف اشاره‌ای نکرد، اما احتمالاً منظور او مربوط به صحبت‌های محمد جواد ظریف در روزهای اخیر باشد که در یک سخنرانی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه گفته بود به رغم اعتقادش به روابط راهبردی با روسیه، از دیدگاه مسکو ایران نباید هیچگاه با دنیا روابط آرام داشته باشد و در این حال نباید تنش‌هایش با دنیا به درگیری برسد.
اما روسیه دو تا خط در مورد ایران. یک، ایران هیچگاه نباید روابط عادی با دنیا باشه. این خط قرمز بدون تردید روسیه است. من بعد از 40 سال کار با روسیه. دو، ایران نباید به درگیری با دنیا بشه. برای همین روسیه طرفدار توافق موقت ژنو و به من فشار می آورد که آشنا اینقدر امتیاز میخوای بپذیر دیگه. در دور دوم مذاکرات آقای لاورو یواشکی برداشته بود یه شیشه شامپاین آورده بود تو دور دوم مذاکرات ژنو، زیر میزش قایم کرده بود که تحمیل دور دوم به ما رو جشن بگیره.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشتر سازوکار ماشه را یک دام حقوقی برای ایران دانسته بود که به گفته او در توافق ظریف با وزیر خارجه وقت آمریکا جان کری در برجام گنجانده شده بود. پیش از آقای ظریف، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران هم 16 شهریور گفته بود پوتین برای من توضیح داد ترامپ از برجام خارج شد به این دلیل که به او گفته بودند اگر شما از برجام خارج شوید بلافاصله ایران از برجام خارج می شود و اگر ایران بلافاصله از برجام خارج می شد همه قطعنامه ها و تحریم ها بر می گشت و همه چیز به گردن ما می افتاد. در سالهای اخیر با تیره شدن روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، روی کرده نگاه به شرق از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دنبال شده است. بر اساس این روی کرد، ایران بیش از پیش به تعمیق روابطش با روسیه و چین پرداخته است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدی در رابطه با انتقادات امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از صحبت‌های اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف در رابطه با روابط ایران و روسیه. گفتگویی داشتم با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن عمان، و از او پرسیدم که چرا چنین موضع شدیدی رو اتخاذ کرد آقای قالیباف در قبال اظهار نظرهای اخیر حسن روحانی و جواد ظریف.
وضعیت رابطه ما بین جمهوری اسلامی و روسیه یک وضعیت شکننده است. دو تا دلیل اساسی داره. دلیل اول این هست که بازگشت قطعنامه ها و اسنپک و مکانیزم ماشه مراودات اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی با روسیه رو دچار خدشه خواهد کرد، چشماندازش رو با خطر مواجه میکنه. دومین مسئله اینه که امریکایی ها جاپای خودشون رو در منطقه خاورمیانه دارن مستحکمتر میکنن به واسطه صلح غزه و مراوداتی که با کشورهای منطقه دارن. این بلازه به ویژه در موضوع انرژی مسئله روسیه رو با خطر مواجه میکنه، در نتیجه به تحت تاثیر قرار میده روابط جمهوری اسلامی و روسیه. آقای قالیباف نگران این هست که برنامه‌های حکومت در خصوص استراتژی بلند مدت نگاه بشر، به ویژه رفتن به سمت روسیه به عنوان یک متحد استراتژیک، با مشکل مواجه بشه. در نتیجه به هر چیزی داره چنگ میزنه، هر موضوعی رو داره مطرح میکنه، به خاطر اینکه بگه که هر مسئله میتونه این موضوع رو به هم بریزه و در نتیجه دنبال مقصری هست تا در آینده اگر اتفاقی افتاد و روسها مثل سابق اتفاقاً به تعهدات خودشون عمل نکردند، این بار انگشت اتهام به سمت مخالفان داخلی خودش، رقیبان داخلی خودش در ساحت سیاسی، یعنی آدمهایی مثل روحانی و ظریف و اصلاح طلبان و اعتدالگراها بتونه بگیره.
با توجه به تفسیر شما، آیا این تقابل در گفتار میان مقامهای فعلی و پیشین جمهوری اسلامی به نوعی شکاف در سیاست خارجی ایران رو نشون میده؟
در بعضی از موارد شکاف اساسی وجود داره. ببینید، در موضوعاتی مثل اسرائیل ستیزی، در مورد موضوع توان موشکی به ویژه بالستیک و اینا، معمولا اختلاف نظر کم دارن. اما در خصوص بعضی از رویکردها، مثل رویکرد غربگرایانه یا رویکرد شرقگرایانه، بین نه تنها مقامهای فعلی و سابق جمهوری اسلامی، حتی در بین مسئولان و مقامهای فعلی هم اختلاف نظر اساسی و جدی وجود داره. در درون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی اختلاف نظرها بر سر این که چقدر پای روسیه رو به کشور باز بکنن، پای دادن امتیاز به روسیه وایسن، اختلاف نظر وجود داره و درگیری ها شدیده. این اختلاف نظرها از یک سو به خاطر منافعی هست که بعضی از گروه ها در درون کشور به دنبالش هستن و اساساً روسیه به عنوان منبع اعتبار برای این گروه ها تلقی میشه، از طرف دیگه نابسامانی و آشفتگی در نظام تصمیم گیری، سامانه مدیریت کلان کشور و فقدان یک پارچگی و انسجام در تصمیم گیری و مدیریت کشور ناشی میشه. و همین دلیل هست که این نوع از اختلاف ها باعث میشه نه تنها راهبردها به نتیجه نرسن، بلکه حتی گاهی وقتا منجر به ایجاد تعارض و تضاد منافع میان راهبردهایی میشه که توسط حکومت اتخاذ میشه.
و آیا این مواضع اخیر محمد جواد ظریف و حسن روحانی در قبال روسیه با مواضعی که این دو و در مجموع دولت ایران در زمان برجام داشت در سالهای ریاست جمهوری آقای روحانی در رابطه با روسیه یکسانه؟
نه، یکسان نیست. به نظر میرسه که روحانی و ظریف در همون مقطع هم مسئله خطرناک بودن ارتباط با روس‌ها رو جدی می‌گرفتن، منتها به دلیل اینکه حمایت غربی‌ها و همینطور پشتکار امریکایی‌ها در مسئله برجام رو همراه داشتن، میتونستن مسئله کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های روس‌ها رو به نحوی خونسا بکنن. اما در وضعیت کنونی، در شرایط اخیر، این امکان وجود نداره. اروپایی‌ها همراهی خاصی با جمهوری اسلامی نمی‌کنند. امریکا عملاً در وضعیت متخاصمانه با جمهوری اسلامی آرایش گرفته و این باعث میشه که شرایط تغییر بکنه. یه نکته هم بگم که آقای قالیباف یا حرفهای ظریف و روحانی رو قبول داره، یعنی اینها میدونن که این حرفا درسته، که در این صورت دیگه خیلی نمیتونن روی این مسائل پافشاری بکنن، یا قبول نداره، در این صورت میتونن از سمت حاکمیت بیانیه صادر بکنن، اعلام بکنن موازنه‌ای که ظریف و روحانی اتخاذ کرده موازنه رسمی حکومت نیست، به این ترتیب جلوی اون مشکل رو بگیرن. این که چنین کاری نمی کنن و تکذیب نمی کنن، دلیلش اینه که اتفاقا سران جمهوری اسلامی به خوبی می دونن روسیه چطور داره از اونها به عنوان برگ بازی در برابر غرب و آمریکا استفاده می کنه.
آیا جمهوری اسلامی هم به نوعی داره با کارت روسیه بازی می کنه چون کارت دیگری نداره؟ یعنی روسیه و چین در ظاهر متحدان جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، یا اینکه واقعا داره روی این دو کشور حساب میکنه؟
من بعید میدونم که جمهوری اسلامی از چنان وجهه و اعتباری در نظام بین الملل برخوردار باشه که بتونه به عنوان بازیگر کنار میز قدرت بخواد عمل بکنه و از دو تا قدرت اتمی دنیا مثل روسیه و چین که دارای حق وتو در شورای امنیت هستن برای منافع خودش در برابر غرب بتونه استفاده کنه، از اونها به عنوان برگ استفاده کنه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی اصلا چاره ای غیر از پناه بردن به روسیه و چین نداره. شرایط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایش در کنار بحران‌های عدیده در داخل کشور شرایط رو به گونه‌ای کرده که جمهوری اسلامی اصلا غیر از این که تن به خواسته های روسیه، تن به خواسته های چین بده و در کنار اونها پناه بگیره و خودش رو در کنار در سایه اونها قرار بده که کار دیگه اصلا نمیتونه. و البته میشه گفت که داره روی اونها حساب باز میکنه. این حساب باز کردن از روی ناچاریه، اما تجربه نشون داده که معمولا این حساب ها پوچ از آب در میاد و تو خالی میشه معمولا.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی ساکن عمان، در رابطه با اظهارات امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و انتقاداتش از دو مقام پیشین جمهوری اسلامی حسن روحانی و محمد جواد ظریف.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده ساعت 14 امروز یک شنبه هستید. آمریکا در حال بررسی نظرات کشورهای جهان برای صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل یا به دست آوردن توافقی بین المللی به عنوان مجوزی برای اعزام یک نیروی چند ملیتی به نوار غزه است. هدف از این تلاش ها تثبیت آتش بس در نوار غزه عنوان شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با مقام های قطری بر این مسئله تاکید کرده. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
ایالات متحده به دنبال استقرار هرچه سریعتر نیروی حافظ صلح بین المللی در نوار غزه است، نیرویی که قرار است بر تثبیت آتش بس در این باریکه نظارت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 3 آبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای تثبیت آتش بس در غزه در حال پیشرفت است و به زودی نیروی بین المللی حافظ صلح در این منطقه مستقر خواهد شد. سخنان آقای ترامپ پس از دیدارش با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر ایراد شد. آقای ترامپ در این دیدار از امیر قطر تمجید کرد و از همکاری هایش با نخست وزیر این کشور برای به گفته او صلح در خاورمیانه سخن گفت.
نخست وزیر دوست من و دوست جهان بوده است و ما در سال گذشته کارهای زیادی با هم انجام داده ایم. کاری که ما انجام داده ایم باور نکردنی است. صلح برای خاورمیانه و آنها عامل بسیار بزرگی در آن بودند.
دیدار دونالد ترامپ با رهبران قطر در هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده در پایگاه العدید، محل استقرار پایگاه منطقه‌ای ارتش آمریکا در قطر صورت گرفت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در این دیدار حضور داشت. هواپیمای رئیس جمهور آمریکا که به منظور مشارکت آقای ترامپ در کنفرانس آسیایی آسئان راهی مالزی بود، به منظور سوختگیری در پایگاه العدید قطر فرود آمد. پس از این دیدار آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت نوار غزه گفت که آتش بس برقرار شده باید به صلحی پایدار تبدیل شود. او افزود قطر آمادگی دارد تا در صورت لزوم نیروی حافظ صلح به نوار غزه اعزام کند. 18 مهر گذشته اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از 2 جنگ به توافق آتش بس دست یافتند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. پایه توافق آتش بس که مصر و قطر میان جان بودند، طرح صلح 20 ماده ای است که دونالد ترامپ ارائه داده. یکی از بندهای این طرح استقرار یک نیروی موقت حافظ صلح بین المللی در نوار غزه است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیش از عزیمت به قطر به اسرائیل رفته بود درباره این نیرو به خبرنگاران گفت:
کار برای تشکیل این نیرو در حال انجام است. به بسیاری از کشورها پیشنهاد مشارکت داده شده. بدیهی است که این نیرو باید از کشورهای تشکیل شود که کار با آنها برای اسرائیل راحت باشد. بگذارید در حال حاضر به همین نکته بسنده کنم که بسیاری از کشورها برای مشارکت در این نیرو ابراز تمایل کردند.
آقای روبیو همچنین از بررسی نظرات کشورهای جهان برای صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد یا به دست آوردن توافقی بین‌المللی به عنوان مجوزی برای اعزام یک نیروی چند ملیتی به نوار غزه سخن گفت. او درباره دلیل این اقدام اظهار داشت: بسیاری از کشورهایی که تمایل خود را برای مشارکت در این طرح چه از نظر مالی چه از نظر اعزام نیرو یا هر دو اعلام کرده اند، به چنین مجوزی نیاز دارند، زیرا قوانین داخلی آنها این الزام را ایجاد می کند. این تحولات در حالی صورت می گیرد که وزارت خارجه آمریکا انتصاب استیون فاگین را به عنوان فرمانده غیرنظامی مرکز هماهنگی آتش‌بس در نوار غزه اعلام کرد. مرکزی که در روزهای اخیر توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده تأسیس و مأموریتش نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس و تسهیل ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه است. آقای فاگین از سال 2022 میلادی سفیر آمریکا در یمن است. او پیشتر در فاصله سالهای 2015 تا 2018 مدیر دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بود. او از سالهای 2018 تا 2020 مسئولیت کنسولگری آمریکا در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و از سال 2020 تا 2021 رئیس هیئت سفارت آمریکا در بغداد بود.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدی در رابطه با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در روز شنبه سوم آبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای تثبیت اوضاع در غزه در حال پیشرفته و به‌زودی نیروی بین‌المللی حافظ صلح در این منطقه مستقر خواهد شد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
انتشار تصاویر یک کنسرت راک در خیابان ایران شهر تهران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. تصاویری که به باور شماری از کاربران بار دیگه واقعیت امروز جامعه ایران رو نشون داد. جامعه‌ای که به ظاهر به سرعت در حال تحولی چشمگیره. هومن عسکری و جزئیات بیشتر.
خیابان ایران شهر تهران، حوالی پل کریم خان، جمعیت در حال تماشای اجرای خیابانی موسیقی راک. مرد و زن کنار همدیگر و غرق تماشای اجرای گروهی که دست کم یک گیتاریست بینشان دختری جوان بدون حجاب اجباری است. در میان تماشاگران هم تا چشم کار می کند زنان و دختران بدون حجاب ایستادند و محو تماشای این اجرا هستند. صحنه هایی مثل این از ایران تا همین چند سال پیش برای بسیاری آرزوی دور به نظر می رسید. اما از زمان اعتراض های زن زندگی آزادی در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، انگار که این ایران دیگر به گذشته بر نمی گردد. فقط هم تهران نیست، از اصفهان تا تبریز و از مشهد تا شیراز و رشت و کرمان، انگار که هر آنچه جمهوری اسلامی سالها تحت عنوان کمیته گشت ارشاد یا گشت امنیت اخلاقی با هزینه‌های میلیاردی به جامعه تحمیل کرده بود، ذره ذره فرو ریخت و از بین رفت. از اجرای کنسرت پرستو احمدی در یک کاروانسرا که آن هم در پاییز پارسال پخش شد، تا قهوه پارتی در کیش و رقص و پایکوبی شهروندان در خیابان‌های کشور به مناسبت‌های مختلف، روندی که برخی آن را واقعیت جامعه می‌دانند و برخی تعمدی برای عادی جلوه دادن شرایط کشور. شیرین شمس، کنشگر سیاسی و از مسئولان تشکل انقلاب زنانه در سوئد، درباره برداشت خود از رویه کنونی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مسئله حجاب همواره یکی از جدی‌ترین در واقع میدان‌های تقابل میان حکومت و جامعه و به طور اخص زنان بوده. زمانی حجاب اجباری ابزاری برای نمایش هویت ایدئولوژیک و سلطه نظام بود، اما حالا و به طور اخص از زمان آغاز انقلاب زن زندگی آزادی به نقطه‌ای رسیده که مقاومت زنان و در ادامه مقاومت اجتماعی در برابر حجاب اجباری به نماد مطالبه آزادی های فردی، حق انتخاب، حق تعیین سبک زندگی و حتی حق آزادی های اجتماعی بدل شده. وقتی در شهرهایی مثل تهران، شیراز، شهرهای بزرگ، حتی قم و مشهد که حکومت سالها برای اسلامی سازی اونها سرمایه گذاری کرده، ما شاهد بیهجابی و حتی موج گسترده بیهجابی هستیم. این واقعیت نشون میده که جامعه به هیچ عنوان پذیرای اجبار حکومت نیست. نمونه های مثل کنسرت راک خیابانی تهران در ایران شهر، اون هم با حضور جمع قابل توجهی از زنان بی‌حجاب، به خوبی بیانگر شکستن یکی از مصادیق اصلی آپارتاید جنسیتی است که جمهوری اسلامی روی اون بنا شده. بنابراین من این واقعیت رو میتونم در یک جدال بسیار جدی بین حکومت و جامعه و در صف مقدم زنان تعریف بکنم.
بسیاری میگویند دیگر در خیابانهای ایران آنچنان خبری از نیروهای گشت ارشاد و آمران به معروف و ناهیان از منکر نیست. گرچه در همین بین هم برگزار کنندگان قهوه پارتی در کیش بازداشت شدند و هم عوامل کنسرت پرستو احمدی، همزمان هم حضور ونهای پلیس بدون نام گشت ارشاد جسته و گریخته گزارش می شود، وضعیتی که به ابهام کنونی دامن زده است. شیرین شمس، کنشگر سیاسی از سوئد:
حکومت هم دست روی دست نمی گذاره. درسته که در این جدال به عقب رانده شده، اما می بینیم که در همین 3 سال گذشته در هر دوره با طرح‌های سعی کرده مقاومت زنان رو بشکنه و سلطه خودش رو برگردونه. اخیراً هم با ونهای بینام و نشانی که یادآور گشت ارشاد هست و طرح‌های امنیت جدید تلاش میکنه که اون کنترل اجتماعی رو احیا کنه. همونطور که از زبان چهره‌های حکومتی قبل از انقلاب زن زندگی آزادی شنیدیم که اگر خاکریز حجاب فرو بریزد بقیه خاکریزها هم سقوط میکنن، این جمله و این اظهار نظر نشون میده که مسئله حجاب برای حکومت امنیتی و سیاسی هست.
اندکی پیش از انتشار این تصاویر جدید کنسرت خیابانی در تهران، ویدیوی کوتاه دیگری منتشر شده بود از عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. ویدیویی که برخی میگویند فارغ از هزینه سنگین برآورد شده برای آن، چه بسا نشان می‌دهد به ظاهر تغییر در سبک زندگی و پوشش به درون خانه‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هم رسیده است. شیرین شمس:
اون ایدئولوژی جمهوری اسلامی، ایدئولوژی حکومتی در جامعه شکست خورده و حتی سران امنیتی و سیاسی و نظامی رژیم هم نمیتونن اون ایدئولوژی حکومت رو در خانه های خودشون پیاده بکنن و این تصویر داره همین رو نشون میده. ولی مسئله بر سر همون پیاده سازی است. وقتی میخوان این ایدئولوژی حکومت رو در جامعه پیاده بکنن، با اسلحه، با اعدام، با گلوله، با شکنجه این کار رو میکنن، ولی در خانه های خودشون نمیتونن این کار رو انجام بدن. این تحول اجتماعی بزرگ در جامعه ایران بسیار بسیار تعیین کننده بوده که حتی به خانه های سران ارشد نظام هم نفوذ کرده. کاملا واضحه، ما حتی این رو در اسناد افشا شده انقلاب زن زندگی آزادی میدیدیم که یکی از درگیری های اساسی سران نظام با خانواده هاشون این بوده که همسرانشون، فرزندانشون موافق این سرکوب ها هم حتی میگفتن نبودن در اسنادی که افشا شده بود.
در حدود 45 سال اخیر حکومت کنونی در ایران هویت خود را بر روی چند پایه استوار کرده است: ستیزه با آمریکا و اسرائیل، تحمیل حجاب اسلامی و کنترل زنان و تحکیم سلطه رهبر حکومت تحت عنوان ولایت فقیه از آن جمله بودند. اینک به گفته صاحب نظران به نظر می رسد با محو شدن دست کم یکی از این پایه ها، جمهوری اسلامی بیش از پیش با بحرانی گفتمانی و تقاطعی حیاتی مواجه شده. تقاطعی که یک طرف آن پذیرش واقعیت جامعه و حرکت به سوی اصلاح و آشتیجویی با غرب است و دیگری پافشاری بر رویه گذشته و عمیق تر کردن شکاف داخلی از یک سو و تشدید بحران خارجی از سوی دیگر.
خب، گزارش هومن عسکری رو شنیدید در رابطه با انتشار تصاویر یک کنسرت راک در خیابان ایران شهر تهران که بازتاب گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشته. خبری هم اخیراً منتشر شد، گزارش‌های منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از مسدود شدن صفحات اینستاگرامی شماری از زنان خواننده در استان مازندران، بررسی صفحات آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده، 3 تن از خوانندگان زن مازندرانی، نشان میده که دست کم صفحات اونها توسط پلیس امنیت عمومی مسدود شده. در صفحات برخی از این افراد نوشته شده که این صفحه به دلیل تولید محتوای مجرمانه مسدود شده. مسدود کردن صفحات کاربری خوانندگان زن در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این بارها این صفحات به دلیل اون چه که انتشار محتوای مجرمانه توصیف شده بسته شده و این جمله هم اضافه شده در صفحات اینستاگرامی اونها که این صفحه به دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی مسدود شده. فروردین 1404 هم رسانه‌های حقوق بشری از احضار 7 زن خواننده در بهبهان از سوی نهادهای امنیتی خبر دادند. همچنان شنونده ساعت 14 هستید. رویا کرمی مجد اینجا در استودیو حضور داره با مروری بر خبرهای ایران و جهان.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف درباره روابط تهران و مسکو اظهارات این مقام‌های ارشد پیشین دولت جمهوری اسلامی را غیر مسئولانه و لطمه‌زننده به روابط ایران و روسیه خواند. 24 مهر ماه محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود خط قرمز روسیه روابط عادی ایران با جهان است. او همچنین گفته بود در یان مذاکرات برجام پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامه‌های شورای امنیت به زیان ایران بود. دادستانی پاریس اعلام کرد شنبه شب دو مظنون در ارتباط با سرقت هفته گذشته جواهرات سلطنتی فرانسه در موزه لوور بازداشت شدند. لور بکوا دادستان پاریس روز یکشنبه تایید کرد یکی از متهمان هنگام تلاش برای خروج از کشور در فرودگاه شارل دوگل بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد. جزئیات بیشتری درباره شمار افراد دستگیر شده یا وضعیت جواهرات مسروقه اعلام نشده است. هفته پیش سارقان با ورود به گالری آپولو محل نگهداری جواهرات سلطنتی باقی مانده فرانسه در موزه لوور دست برد زدند و 8 قطعه جواهر متعلق به ملکه ها و امپراتریس های فرانسوی را با ارزش تخمینی 88 میلیون یورو معادل 102 میلیون دلار سرقت کردند. حزب کارگران کردستان پکاکا روز یکشنبه اعلام کرد تمام نیروهایش را از خاک ترکیه به شمال عراق منتقل می‌کند. در بیانیه این گروه اعلام شده تا کنون 25 جنگجو شامل مردان و زنان از مرز عبور کردند. این اقدام تازه‌ترین مرحله از روندی محسوب می‌شود که از اسفند سال گذشته با درخواست عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا برای خلع سلاح این گروه آغاز شد. در واکنش حزب حاکم ترکیه اعلام کرد که از اقدام شبه نظامیان کرد برای رفتن به شمال عراق استقبال می‌کند و آن را به عنوان نتیجه ملموس در تلاش‌ها برای پایان دادن به 14 درگیری می‌داند. پکاکا اردیبهشت امسال در کنگره 12 خود تصمیم به پایان مبارزه مسلحانه با حکومت ترکیه و خلع سلاح گرفت. این گروه از سال 1984 میلادی علیه دولت ترکیه می‌جنگید و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. رهبران تایلند و کامبوج روز یکشنبه با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توافق آتش‌بس گسترده‌تری را امضا کردند. به گزارش رویترز پس از امضای آتش‌بس، دونالد ترامپ توافقنامه تجارت متقابل با کامبوج و توافقنامه مواد مدنی حیاتی با تایلند را امضا کرد. این توافقنامه‌ها پس از ورود ترامپ به نشست سران آسیا در کوالالامپور در ادامه تلاش‌های او برای پایان دادن به درگیری مرزی مرگبار میان دو کشور تایلند و کامبوج به امضا رسید. رئیس جمهوری آمریکا در مرداد ماه با تماس مستقیم با رهبران تایلند و کامبوج خواستار توقف درگیری‌ها شده و هشدار داده بود در صورت تداوم خصومت‌ها مذاکرات تجاری واشنگتن با هر دو کشور متوقف خواهد شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو، 21 استان ایران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون هیچ بارندگی نداشتند. این استان‌ها شامل تهران، فارس، خوزستان، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان و مرکزی است. به گزارش وزارت نیرو، میانگین بارش در کل ایران از آغاز سال آبی تنها 2.3 میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین دراز مدت 72% کاهش نشان می‌دهد.
سپاسگزارم رویا کرمی مجد. شنیدید مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه روز یکشنبه مدعی شد که این کشور یک موشک کروز جدید با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده. این مقام نظامی روسیه در گزارشی به رئیس جمهوری این کشور گفته که این موشک 14000 کیلومتر پرواز کرده و حدود 15 ساعت در هوا بوده و آقای پوتین هم دستور داده که امور مربوط به مرحله نهایی استقرار این موشک آغاز بشه. همزمان رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم در اظهار نظری گفته که اگر آقای پوتین آماده توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین نباشه، او وقت خود رو برای دیدار با همتای روسش تلف نخواهد کرد. گفتگویی داشتم پیشتر با امیر شاهکی، کارشناس مسائل روسیه ساکن آلمان، و از او در رابطه با ادعای روسیه مبنی بر آزمایش موفق یک موشک کروز که گفته شده ادعا شده قابلیت حمل کلاهک اتمی هم داره پرسیدم چقدر میتونه حکم بازدارندگی داشته باشه این آزمایش برای روسیه در قبال فشارهای آمریکا و اروپا.
ببین، این آزمایش مهمه، ولی این آزمایش به طور خاص چیزی رو تغییر نمیده. آنچه که در این دو سال اخیر به ویژه روسیه برش تاکید داشته، اشاره همیشگی به زرادخانه اتمیش بوده، چون به لحاظ بالانس هسته‌ای 6000 کلاهک هسته‌ای داره، حدود در میون 2000 تاکتیکی هسته‌ای داره، و موشک‌های کروزی که روسیه مدعیه که مشابهش رو آمریکا نداره، و طرح‌هایی که پوتین مطرح کرد که باز هم شاهد خواهید بود و تعجب خواهید کرد از پیشرفت‌های روسیه در بازدارندگی. ولی موضوع اصلی اینه که پوتین سعی داره همیشه خطر جنگ هسته‌ای رو در صورت ورود پیمان ناتو به جنگ اوکراین یادآوری کنه، تا این حراس عمومی رو نزد افکار عمومی اروپا و غرب و نیز رهبران جهان حفظ کنه.
آیا به نظرتون مستنداتی وجود داره که ناتو در فکر این باشه که بخواد به جنگ ورود بکنه؟ و به لحاظ دفاعی که الان ناتو داره کمک رسانی نظامی و تسلیحاتی میکنه به اوکراین، اما مستنداتی وجود داره که ناتو بخواد مستقیما وارد بشه و تهاجمی رو علیه روسیه انجام بده؟
این رابطه مستقیم داره بعد تصمیمات نهایی پرزیدنت ترامپ که اصلا قابل پیشبینی نیست و تلاش‌های ناموفقی در این هفت ماهه داشته برای حداقل آتش بس در جبهه اوکراین. ببینید، اشاره کنم که مکرون رئیس جمهور فرانسه نزدیک یک سال نیم پیش در یک جلسه خصوصی که بعد پخش شد مطرح کرد که در نظر داره 2000 نیروی ویژه خودش رو به اودسا بفرسته برای اینکه خطر تسخیر اودسا هست، و همانجا مکرون و نیز یکی دیگر رهبران کشور ناتو اعلام کرد که ورود کشورهای عضو ناتو مثل لهستان، مثل فرانسه به جنگ اوکراین به معنای ورود ناتو نیست. یعنی اگر به این کشور حمله شده در خاک اوکراین، به معنای حمله به ناتو نیست. چرا این مهمه؟ برای اینکه الان اتحادیه اروپا واقعا در تنها موضعی که جلوی آمریکا تقریبا قرار گرفته موضوع جنگ اوکراینه، به خاطر اینکه تسخیر اوکراین، تثبیت 100000 کیلومتر مربع اشغال روسیه به معنای نزدیکی قانونی به اروپاست. برای همین من فکر میکنم اگر به اینجا برسه که ترامپ یک موضع بینابینی اتخاذ کنه، ببینید، اگر در گفتگویی که با شمول چین میکنه در دو روز آینده ترامپ در کره جنوبی، و نیز اگر ملاقاتی با پوتین صورت نگیره که به نتیجه منجر شه، ممکنه آمریکا به یک سیاست انفعالی ظاهری حفظ کنه. در آن صورت کشورهای ناتو به نظر من امکان داره به طور جدی سرباز نیرو بفرستن. چرا من میگم امکان داره؟ به خاطر اینکه شما اینو بدونید، همین الان تمام عملیات موشکی و دوربردی اوکراین با کمک افسران ناتو انجام میشه. مسکو عملاً مجبور شد بپذیره که ناتو الان وجود داره. فقط پوتین مطرح کرد اگر کشورهای ناتو وارد اوکراین شن، آنها هدف مشروع میشن. خب این چه جدیدی نیست. دقیقا میخوام بگم این اصراری که الان پوتین داره که نشون بده ما بازدارندگیمون هر روز مدرن میشه، موشک‌های راهبردیمون مدرن‌تر میشه با کلک‌های هسته‌ای، میخواد هرچی بیشتر هشدار بده که میتونم از این استفاده کنم. ولی من برای این باورم که پوتین نگرانه تغییر توازن قوا در جبهه هاست، به خاطر که برتری که الان پوتین داره بر زلنسکی، چه در نیرو چه در تسلیحات، 7-1 یا 5-1، اگر کشورهای ناتو وارد جنگ اوکراین بشن، حداقل این توازن به هم میخوره. پوتین به این دلیل حمله اتمی نمیکنه. این منظور من اینه، اگر ناتو کشورهای ناتو، نه خود پیمان ناتو، لهستان، فرانسه، لهستان پیشگام مبارزه با روسیه است و درگیری لهستان و روسیه از دوره تزار شروع میشه، بعد دوره استالینی بحث دیگه ایه. اگر وارد خاک اوکراینشان به تقاضای زلنسکی این حملاتی بکنه به رخ بده بین نیروهای ناتو و روسیه، روسیه به این دلیل حمله اتمی نمیتونه بکنه، چون پیمان ناتو حمله نکرده. این خیلی مهمه، این خیلی نگران میکنه الان پوتینو و داره هر کاری میکنه که بتونه با هراس‌آوری ترامپو سوق بده به یک فشار اصلی به زلنسکی برای پذیرش شرایط پوتین. چرا این به نظر من تمامیت خواهی پوتین؟
البته آقای چاکی، آقای ترامپ اعلام کرده بود که اگر قراره که مذاکرات صلح آتش بس انجام بشه، خطوط فعلی نبرد و جبهه باید حفظ بشن.
پوتین شرایطش چیه؟ پوتین شرایط آتش بس رو گذاشته همراه با شرایط تسلیم. یعنی میگه وقتی من آتش بس رو در خطوط جبهه میپذیرم، اوکراین شروع کنه از خروج از دانباس که 30% باقی مونده هنوز بعد از 20 نیم جنگ دست اوکراین، و نیز خرسون و زاپاروژه که نیمی از اونها تحت حاکمیت اوکراین، اونم تحویل بده. خب این شرایط پوتینو نمیپذیره اوکراین. چرا نمیپذیره؟ خیلی مهمه این نکته. اساساً بدون همه پرسی هیچ گونه تغییری در سرزمین اوکراین نمیتونه رخ بده. این امضای رژیم فاقد اعتباره. مردم اوکراین هرگز به این رأی نمیدن، مگر اینکه قسمتی از خاک اشغالی، همون طرحی که من مدت‌ها دارم میگم، قسمتی از خاک اشغالی اوکراین یعنی زاپاروژه و خرسون برگرده به اوکراین و دانباس و کریمه نزد روسیه بمانند. موضوع همینه. ترامپ حداکثر مطالبه‌ای که الان از پوتین داره اینکه تو آتش بس رو بپذیر، حتی 30 روزه. این خیلی مهمه. پوتین حتی آتش بس 30 روزه در خط جبهه رو بدون شرطی که گفتم و نیز پایان یافتن کمک‌های نظامی به اوکراین نمیپذیره. این تمامیت خواهی پوتین یک محاسبه اشتباهه. یعنی به این ترتیب اگه ادامه بده پوتین، ورود آشکارتر کشورهای اروپای ناتو برای حفظ خودشون به جنگ اوکراین تشدید میشه، باعث میشه اوکراین بیشتر مورد حمایت علنی نظامی تسلیحاتی اطلاعاتی اروپا و نیز شاید شبه مخفیانه آمریکا قرار بگیره.
امیر چاکی بود، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در رابطه با چالش های جنگ روسیه علیه اوکراین و چشمنداز کوتاه مدت و میان مدت این جنگ.
ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست، 20420-72-59-70000.
همچنان شنونده ساعت 14 هستید. سری بزنیم به ایران، جایی که محمود کمرعی معاون آموزشی دانشگاه تهران گفته که با توجه به اینکه دانشجویان ورودی جدید تازه وارد دانشگاه شدند، برآوردی از اینکه چند درصد از این ورودی‌ها بر اساس سهمیه پذیرش شدند وجود ندارد. او در عین حال تاکید کرده که در سال‌های گذشته حدود 30% دانشجویان دانشگاه تهران سهمیه‌ای پذیرش شدند. همکارم سپید بهکام از سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، پرسیده چگونه ممکن است معاون آموزشی دانشگاه تهران آمار دقیق دانشجویان سهمیه‌ای را نداشته باشد. آیا این اطلاعات از سمت نیروهای نهادهای بالادستی کنترل می شود؟
این موضوع که یکی از مسئولین اصلی وزارت علوم از میزان دقیق سهمیه ها اطلاع نداشته باشه، خب موضوع بسیار عجیبیه، برای اینکه وزارت علوم اصلی ترین سیاستگذار در این حوزه است و شاید تنها مرجعی که بتونه اطلاعات خیلی دقیقی از این موضوع به ما منتقل بکنه خود وزارت علوم. بنابراین اگر چنین اتفاقی نمیفته، احتمالاً یا قصد خاصی در کاره و یا اینی که شاید یه نوع هرج و مرج در این زمینه در خوشبینانه ترین حالت وجود داره.
آقای پیوندی، شما فکر میکنید سهمیه بندی چرا هنوز به نظام آموزشی ایران تحمیل میشه؟ منفعتی برای دولت، مجلس یا نهادهای خاص در ادامه این روند وجود داره؟
سیاست سهمیه ها از ابتدای انقلاب دو تا هدف اصلی رو دنبال میکرده. در اون بخشی که مربوط به مناطق محروم بوده، هدف این بوده که با یه تبعیض مثبت به مناطق توسعه نیافته تر این امکان رو بدن که نسل جوانش رو به دانشگاه ها بفرسته، برای اینکه اونها در رقابتی با مناطق توسعه یافته تر از بخت خیلی کمتری برخوردار بودن برای دسترسی به دانشگاه. اینا یه بخش از این سهمیه ها بودن. اما بخش دیگر این سهمیه ها که معمولا موضوع بحث و جدل زیاده، مربوط میشه به نزدیکان به حکومت، وفاداران به حکومت، نیروهای وابسته به حکومت مثل بسیج، فرزندان شهدا یا کسایی مثل اینا، که در حقیقت یه نوعی میشه گفت حکومت از طریق این امکان، از طریق این سهمی‌ها هم به اونها پاداش وفاداریشون رو میداده و همین که تلاش میکرده که یه نوع نیروهای وابسته و نزدیک به خودش رو در دانشگاه‌ها وارد بکنه، برای اینکه هم اینا تبدیل بشن به متخصص و کادرهای آینده دولت و همین که خود دانشگاه ها هم تحت کنترل و نظارت دولت باشه. بنابراین یه نوعی میشه گفت دولت از طریق سهمیه ها تلاش میکرده که دانشگاه را از درون اشغال بکنه و نذاره که این تبدیل به یک نهاد مخالف دولت بشه، و این نقش رو هم این نیروها در همه این سالها بازی کردن. یعنی بسیج و بقیه کسانی که با سهمیه می اومدن، اینها وفادارترین نیروها به دولت بودن در درون دانشگاه ها، در مقایسه با دانشگاه هایی که به طور عادی وارد دانشگاه می شدن از طریق امتحان سراسری.
آقای پیوندی، شما فکر میکنید اساسا قرار هست که این سیاست پذیرش سهمیه‌ای در نظام آموزشی ایران وجود داشته باشه، یا به نظر میرسه که قرار هست که بازبینی بشه؟
سیاست سهمیه ها در همه 14 دهه گذشته موضوع بحث و جدل ها و نقد ها و انتقادات زیادی بوده، به این دلیل که هم این افرادی که از طریق سهمیه ها می اومدن، به خصوص افرادی که به دولت نزدیک بودن، خب از توانایی های کمتری برخوردار بودن، در نتیجه در مقایسه با بقیه دانشجوها به خصوص در دانشکده های مثل پزشکی، دانشکده های در واقع مهندسی علمی، خب اینا اون سطح علمی لازم رو نداشتن و از اونجایی که از پشتیبانی دولت هم برخوردار بودن به اندازه کافی هم درس نمیخوندن، در نتیجه استادا یا ناچار بودن که به اینها نمره بدن و یا در حقیقت اینها نمیتونستن مثل دانشجوی عادی از سالهای مختلف دانشگاه عبور بکنن، و حتی وقتی عبور میکردن هم از طریق فشار ایدئولوژیک ما نیروی متخصص کم سواد یا بی سواد داشتیم، به طوری که بارها در این مورد هشدار داده شده بود که این سیاست‌های سهمیه‌ای به خصوص در مورد نزدیکان به دولت مثل نیروهای بسیج یا نیروهای مشابه هم سطح علمی دانشگاه رو میارن پایین و هم ما دارندگان مدرکی رو تربیت می‌کنیم که از توانایی‌های کافی برخوردار نیستن. حالا امروز باید دید که در سایه فشارهای اجتماعی ما خواهیم تونست شاید یک تجدید نظر جدی در این حوزه باشیم، با توجه به اینکه امروز دیگه سهمیه ها مثلا خانواده های شهدا یا سهمیه های مشابه در عمل دیگه معناشون رو از دست دادن و میشه گفتش که فقط تبدیل شدن به یک حربه‌ای در دست دولت، برای اینکه نزدیکان خودشو از طریق غیر قانونی و خارج از رقابت سالم علمی وارد دانشگاه بکنه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه، در رابطه با تعداد دانشجویان سهمیه‌ای پذیرش شده در دانشگاه تهران. اما روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی FATF با انتشار بیانیه اعلام کرد که به رغم تصویب کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم از طرف جمهوری اسلامی، ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد مالی بین المللی باقی خواهد ماند. گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرده که مصوبه های مشروط ایران برای اجرای درخواست های این نهاد با استانداردهای آنها همخوانی ندارد و سال هاست که ایران برنامه اقدام عملی خود برای خارج شدن از فهرست سیاه آن را به طور کامل و قابل قبول اجرا نکرده است. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پایان نشست یک هفته‌ای خود در پاریس با انتشار بیانیه‌ای از همه اعضای این نهاد مالی بین‌المللی خواست در قبال کشورهایی که با خطر بالا شناسایی شده‌اند بسیار دقت کنند. FATF از همه کشورها خواسته است در موارد بسیار جدی برای حفاظت از سیستم مالی بین المللی در مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات هسته‌ای راهکارهای مناسب به کار ببرند. در این بیانیه گفته شده از سال 2020 در چندین گزارش ایران تغییری در طرح‌های اجرایی آن مشاهده نشده است. گروه ویژه اقدام مالی همزمان با تایید دریافت گزارش ایران در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل درباره جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو تأکید کرده شرایطی که در این مصوبه گنجانده شده بسیار گسترده است و تطابق اجرای آن با قوانین داخلی ایران با استانداردهای FATF همخوانی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در 24 اردیبهشت امسال از تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و در 9 مهر ماه از پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به صورت مشروط خبر داد. بر اساس شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به مفاد این دو کنوانسیون عمل خواهد کرد. در بیانیه FATF تأکید شده که با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد عدم پایبندی ایران به تعهداتش در حوزه عدم اشاعه هسته‌ای، این نهاد به همه حوزه‌های قضایی یادآور می‌شود که طبق استانداردهای آن موظف هستند با ریسک‌های تأمین مالی اشاعه هسته‌ای از طرف ایران مقابله کنند. از جمله مواردی که گروه ویژه اقدام مالی خواستار توجه به آنها شده، خودداری از تأسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا دفترهای نمایندگی مؤسسات مالی متعلق به کشور مورد نظر با در نظر گرفتن این واقعیت که مؤسسه مالی مربوطه از کشوری است که ساختار کافی و لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ندارد. در بیانیه FATF با تأکید بر اینکه ایران در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان به اقدام باقی خواهد ماند، گفته شده که اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب و اجرا کند، FATF درباره گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. گروه ویژه اقدام مالی تهدید کرده که اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام عملی خود نشان دهد، ممکن است اقدامات بعدی اضافی را مد نظر قرار دهد. FATF از ایران خواسته است در هماهنگی با این نهاد برنامه اقدام عملی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریست‌ها در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به سرعت تدوین و اجرا کند. گروه ویژه اقدام مالی شرایط دیگری را هم برای ایران تعیین کرده است. ایران که برای نخستین بار پس از 6 سال نماینده خود را به نشست FATF در پاریس اعزام کرده بود، تا کنون به باقی ماندن جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد مالی بین المللی و دیگر شرایط آن واکنش نشان نداده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدی در رابطه با باقی ماندن جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF. اما در حالی که اجرای مرحله اول طرح صلح بین گروه افراطی حماس و اسرائیل مبنی بر آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی تقریبا پایان یافته، یکی از درخواست‌های حماس برای آزادی مروان برغوثی، یکی از رهبران زندانی جنبش فتح، هنوز از سمت اسرائیل پذیرفته نشده. مروان برغوثی که از او به عنوان یکی از نامزدهای جانشینی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نام برده می شود، از حدود 20 سال پیش در اسرائیل زندانی است. مهرداد میردامادی و جزئیات بیشتر.
مروان برغوثی، سیاستمدار، فعال و رهبر نظامی فلسطینی، بیش از 2 دهه پیش از سوی یک دادگاه اسرائیلی به جرم صدور دستور برای مجموعه عملیاتی که منجر به کشته شدن 5 غیر نظامی شد، محکوم شد. 5 بار حبس ابد به علاوه 40 سال زندان. با وجود آنکه مروان برغوثی از آن زمان تا کنون از دنیای بیرون جدا شده است، محبوب‌تر از هر سیاستمدار دیگری در میان فلسطینی‌هاست. نظرسنجی که در اسفند ماه سال 1402 توسط خلیل شقاقی، محقق فلسطینی، منتشر شد، نشان می‌دهد که اگر انتخاباتی در میان فلسطینی‌ها برگزار شود، او بیش از مجموع رقبای نزدیک خود رأی خواهد آورد. نام مروان برقوسی در فهرست زندانیانی قرار دارد که گروه‌های فلسطینی خواهان آزادی آنها از سوی اسرائیل هستند. اگر او آزاد شود، پویایی در جنبش فلسطینی می‌تواند تغییر کند. او برخلاف محمود عباس، رئیس بی‌تحرک تشکیلات خودگردان فلسطینی، مورد احترام گسترده است. فرماندهان اسلامگرای حماس حتی با وجود آنکه برقوسی از یک جناح سکولار است، از او با تحسین یاد می‌کنند. مروان برقوسی برخلاف گروه افراطی حماس طرفدار راه حل دو کشوری است. گفته می شود که او عبری را بدون لهجه، سلیس و بی عیب و نقص صحبت می کند. چندین سیاستمدار اسرائیلی او را در حکم دوست شخصی خود می شناسند. آمی آیالون، رئیس سابق شینبت، آژانس اطلاعات داخلی اسرائیل درباره او گفته است، تنها رهبری که به راه حل دو کشوری اعتقاد دارد و در برابر هر رقیب دیگری در یک انتخابات برنده خواهد شد، مروان برقوسی است. به نفع ماست که او در انتخابات بعدی فلسطین رقابت کند. هر چه زودتر بهتر. در عالم واقع اما دشوار است که بگوییم مروان برقوسی این روزها به چه چیزی اعتقاد دارد. آخرین مصاحبه او تقریبا 20 سال پیش انجام شد. آخرین عکس شناخته شده از او با دستبند رنگ پریده با تحریش و موهای کم‌پشت بیش از یک دهه قدمت دارد. آن مرد که در پشت دیوارهای بلند زندان مگیدو اسرائیل زندانی شده است کیست؟ آیا او واقعا همانطور که برخی ادعا می کنند ماندلای فلسطینی است؟ سالها پیش مروان برقوسی در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت، من تروریست نیستم، اما مصالحه طلب هم نیستم. من به دنبال نابودی اسرائیل نیستم، فقط به دنبال پایان دادن به اشغال کشورم از سوی اسرائیل هستم. فدوا، همسرش، گفته که شوهرش همچنان به راه حل دو کشوری اعتقاد دارد و این واقعیت برای اسرائیلی هایی که می خواهند او را بی اعتبار کنند خوشایند نیست. مروان برقوسی به همسرش گفته است، اسرائیلی ها کسی را ترجیح می دهند که بگوید ما اسرائیل را نمی خواهیم. پرسشی که پیوسته مطرح است این است که آیا اسرائیل بالاخره اجازه آزادی مروان برقوسی را خواهد داد؟ و اگر اجازه بدهد، آیا برقوسی می تواند تغییری اساسی در پویایی سیاسی پیچیده فلسطین و اسرائیل ایجاد کند؟ اگر مروان برقوسی آزاد شود، او قطعا یک قدرت سیاسی خواهد بود. اما آیا او می تواند گروه های فلسطینی را متحد کند و به سمت یک توافق صلح پایدار سوق دهد؟ یا آزادی او منجر به تشدید تنش ها و خشونت بیشتر خواهد شد؟ این پرسش ها بی پاسخ ماندند و جواب آنها آینده درگیری بین اسرائیل و فلسطینی ها را شکل خواهد داد.
گزارش مهداد میرزامادی رو شنیدید در رابطه با مروان برقوسی که از او به عنوان یکی از نامزدهای جانشینی محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نام برده میشه و حدود 20 ساله که در اسرائیل زندانیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بسیاری از ما به دلیل مشغله های روزانه نمیتوانیم وقت کافی برای ورزش های طولانی پیدا کنیم و همین کم تحرکی سلامت ما رو تهدید میکنه. شهرام ابراهیمی در گزارشی به معرفی میان وعده های ورزشی پرداخته. در این رابطه بیشتر بشنویم.
یک بررسی جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده نشان می‌دهد میان وعده‌های ورزشی که به دوره‌های کوتاه فعالیت فیزیکی گفته می‌شود می‌تواند تناسب قلبی تنفسی را در بزرگسالان کم تحرک افزایش داده و استقامت عضلانی را در افراد مسن‌تر بهبود بخشد. این یافته‌ها بر اساس تحلیل 11 آزمایش کنترل شده با شرکت 414 نفر بیشتر زنان و از کشورهای مختلف به دست آمده و بر اهمیت شکستن دوره‌های طولانی نشستن و کم تحرکی تأکید دارد. میان وعده‌های ورزشی فعالیت‌های ساختارمند کمتر از 5 دقیقه هستند که چندین بار در روز تکرار می‌شوند، مانند بالا رفتن سریع از پله‌ها، پیاده‌روی تند یا تمرینات ساده قدرتی مانند نشستن و برخاستن و حرکات تعادلی سنتی چینی تای چی که بر حرکات آرام، نرم، هماهنگ و متمرکز تاکید دارد. بر اساس نتایج این بررسی، پایبندی شرکت کنندگان به این برنامه ها بیش از 90% بوده که نشان دهنده عملی بودن آن برای افراد با زمان محدود است. با این حال، این روش محدودیت هایی دارد و بر قدرت اندام ها، ترکیب بدن، فشار خون یا سطوح کلسترول تأثیر قابل توجهی نمی گذارد. محققان شواهد را متوسط ارزیابی کرده و تاکید می کنند که میان وعده های ورزشی جایگزین ورزش کامل نمی شوند، بلکه نقطه شروعی برای ساخت عادت های سالم هستند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، یک سوم بزرگسالان جهان فعالیت فیزیکی کافی ندارند که این امر خطر بیماری‌های قلبی و مزمن را افزایش می‌دهد. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا نیز شکستن مدت زمان نشستن با فعالیت‌های کوتاه را برای بهبود سلامت قلب و سوخت و ساز توصیه می‌کند. نقش این میان وعده‌ها در مدیریت انرژی روزانه هم تأثیر زیادی دارد. برای اجرای عملی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند از فرصت‌های روزمره مانند انتخاب پله به جای آسانسور و یا جا دادن پیاده‌روی کمی با ریتم تند و حتی رکاب زدن کوتاه در برنامه روزانه لحاظ شود و اگر کار پشت میزی دارید، هر ساعت یک وقفه 1 دقیقه‌ای با نشست و برخاست بر روی صندلی داشته باشید. اجرای بسیاری از این میان وعده‌ها بدون احتیاج به تجهیزات عملی هستند و در دل روزهای شلوغ کاری هم امکان پذیرند. برخی شرکت‌های تجهیزات ورزشی نیز برنامه‌های کوتاه برای ادغام در روتین روزانه ارائه می‌دهند. در نهایت این رویکرد می‌تواند پلی به سمت 150 دقیقه فعالیت متوسط هفتگی باشد، اما مشورت با پزشک ضروری است.
این هم از گزارش شهرام ابراهیمی در رابطه با میان وعده های ورزشی. به پایان ساعت 14 امروز رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.